موضوعی که من کار کردم به عنوان یک کار بین رشته قرآن و جامعه شناسی، عنوانش گذاشتم ابعاد و شاخصهای جامعه سالم در قرآن کریم، یک تحقیق خیلی مفصلی بوده و شاید بشه گفت به عنوان یک نمونه از بحثایی که آقای دکتر عزیزی فرمودن میشه قلمداد کردن. اون روش رو من سعی کردم با تمام جزئیاتش تو این موضوع پیاده کنم و در حد زمانی که خب حالا داریم سعی میکنم حتی امکان موارد مهم رو خدمتتون عرض بکنم. به عنوان تر مسئله اگه بخوام بگم و اینکه این بحث جامعه سالم در چه کانتکست قرار میگیره، شاید موضوع عام‌تر اون بحث‌های آرمان شهری، اوتوپیا گرایی و در واقع جامعه مطلوب باشه. نکاتی برای مسئله میشه مندون کرد که شکوفایی تمدن‌ها رو وقتی تو تاریخ علم بررسی میکنیم معمولاً بعد از یک دوره از عقل‌گرایی و رشد اندیشه ورزی فلسفی شکل گرفته و نمونه های این هم میشه هم در تمدن روم، هم در تمدن اسلامی و هم در رنسانس پیگیر شد. در واقع آرمان شهرگرایی یکی از جنبه های این عقل‌گرایی است که معمولاً در این دوره ها رشد میکنه. ما در زمان افلاطون، مثلا جمهور افلاطون، اون تیپ ایدئالی که شون در آرمان شهرش در دوره اسلامی مدینه فاضلهایی که خب اوجش مال فارابی بوده و بعد هم اوتوپیا گرایی در رنسانس رو داریم. خب میگم یک جنبه از این عقل گرایی بحث آرمان شهریه. چند تا کارکرد دارن این آرمان شهرها. یکی که نشانگر نقصانهای هر جامعه میتونه باشه، متناسب با فرهنگ ایدئال های خود جامعه داره، یک مقیاسی برای اندازه‌گیری وزن موجود و مطلوب هست و مهمتر همه بهره‌مندی جامعه از یک نقطه هدف هست که مسیر حرکتش در واقع مشخص باشه. اینطور که عرض کردم اندیشه آرمان شهری رو تا قبل از ظهور جامعه شناسی میشه در سه دوره ایران و یونان باستان، دوره تمدن اسلامی و دوره رنسانس پیگیری کرد. اینا بیشتر از جنس تفکر اجتماعی هستن. ادامه این بحث ها در ابعاد اجتماعی آرمان شهرها به نظر من منجر به ظهور جامعه شناسی در اواسط قرن 19 و اوایل قرن 20 شد که در واقع جامعه شناسی ظهور کرد در اروپا. از طرف دیگه ما قرآن کریم رو داریم عنوان اصلی ترین منبع شناختی مسلمانان و منظومه کلام معرفتی برای حیات فردی و اجتماعی مسلمانان. عادتاً یک تصویری شاید از یک جامعه مطلوب که ما اسمش جامعه سالم گذاشتیم میشه ازش استنباط کرد. اگه فرهنگی و مکتبی که ادعای جهان شمولی داره نتونه توی جنبه در واقع نظری داشته باشه به نظر ناقص میاد. و نکته مهم دیگه هم عدم توجه به کافی در به قرآن، معارف قرآن از بود جامعه شناسی بوده که میتونه در واقع نوع ضرورت برای انجام این کار رو داشته باشه. مسائل تحقیق من سعی میگم یکی که چیستی ابعاد جامعه سالم به مثابه جامعه مطلوب در قرآن و این نامگذاری جامعه سالم هم به چند دلیل بوده. من یک نمونه‌ش رو آوردم که ما به طور مکرر در قرآن از ماده سلم و سلام و اینا استفاده شده و مشخصا دو جا از دارالسلام یاد شده، یک در سوره یونس، یک در سوره انعام. از این طرف هم ما در ادبیات جامعه شناسی اینا مثلا یک عنوانی از کتاب ریفروم هست نام همین سنسوسایتی که ترجمه شده به جامعه سالم، میخوام بگم که این نامگذاری یک چیز قراردادی بوده که من به عنوان جامعه مطلوب گرفتم. ما به دنبال الگوی نظری جامعه سالم در قرآن بودیم و سوالات فرعی هم که طرح کردیم بری در واقع ایده آرمان شهر رو پیگیری کردیم، ابتدا در نظریه‌های جامعه شناسی مؤخر و معاصر و به دنبال او می‌خواستیم در واقع چه الگوی نظری میشه برای این جامعه سالم از قرآن استنباط کرد. ضرورت ها رو اجمالا عرض کردم که خب حالا میشه در واقع مهمترینش ای باشه که چون فرهنگ ما یک بخش زیادش مبتنی بر مبانی دینی و اسلامی هست و قرآن هم منبع اصلی این فرهنگ هست، لذا ضرورت داره که ما بتونیم تصویر از یک جامعه مطلوبمونو از قرآن استخراج کنیم و هدف هم همینه، در واقع کشف و استنبار الگوی نظری جامعه سالم در قرآن کریم هست. مبانی نظری مفهومی همونطور که اشاره شد آقای دکتر عیازی گفتن، معمولا در مطالعات کیفی ما بیشتر چارچوب‌های مفهومی داریم، چون روش استقرایی است دیگه، روش قیاسی نیست که بخوایم چارچوب نظری تعبیر کنیم. مبانی نظری ما تو سه عرصه پیگیر بودیم، یکی بحث تفکر آرمان شهر تا قبل از ظهور جامعه شناسی، یکی بحث جامعه مطلوب در نظریات جامعه شناسی کلاسیک، و همین بحث رو بعد در نظریات جامعه شناسی معاصرم پیگیر شدیم. حالا خیلی فشرده من تو این دیاگرام مشخصه که در واقع در بخش ایران یونان باستانش به نظرات زرتوش، افلاطون، ارسطو و آگوستین نگاه کردم، تو تمدن اسلامیش بحثی که فارابی، ابن سینا و شیخ طوسی داشته، و در دوره رنسانس هم اتوپیای مور، آتلانتیس بیکن و ملت واحد کلوس. اینطور که مشاهده میکنید تو اکثر اینا عدالت خواهی و مفهوم عدالت در واقع غلبه داره و به نوعی گویا که انسان دنبال گم شده انسان بحث عدالت بوده که محور خیلی از این آرمان شهرها بوده و در واقع هر کدوم یک مدل و نظری داشتن برای دستیابی به این عدالت. در جامعه شناسان کلاسیک به طور خاص از چند تا جامعه شناسی ما جامعه شناسان بزرگ در واقع پیگیری کردیم که در جامعه مطلوبشون مثلا سن سیمون جامعه صنعتی رو روش تاکید داره، جامعه علمی کنت هست، در مارکس جامعه بی طبقه رو به عنوان جامعه مطلوب خودش پیگیر میکنه، اسپنسر جامعه متکامل و مترقی رو، و در موارد بعدتر جامعه شناس با همبستگی ارگانیک دورکیم هست که این پافشاری میکنه، و در وبر هم جامعه اخلاقی با عقلانیت متعادل بتونه اخلاق عقلانیت افراطی رو در جامعه مدرن در واقع مهار کنه. در زیمل هم در واقع اون چیزی که مطلوب میدونه جامعه رها شده از سلطه اقتصادی است که در واقع رهایی از جامعه با تسلط مخرب اقتصاد پولی و که در واقع پیوندهای اجتماعی رو تخریب نکنه جامعه پولی. در جامعه شناسی معاصر هم مفاهیم متعددی از دهه 70 و 60 مطرح شده، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، که ما روی این نکات بیشتر یک جامعه شناسی انتقادی نظریه تحلیلی نظام کنش پارسون و مونچ رو بهش توجه کردیم، و به خصوص این مفاهیمی که عرض کردم اخیر هستش، مثل جامعه خوب دارندورف، رابرت بلاویت یونی، جامعه مدنی هابرماس و الکساندر، و جامعه شایسته ویشیا مارگالیت، و جامعه سالم فروم، و بالاخره جامعه خلاق نیکولاس فرومان. در واقع تو هر کدوم از این مفاهیم یک نوع تصویرسازی از یک جامعه ای که لازم جامعه شناسی میتونه در دوران مدرن مطرح باشه در واقع عرضه شده که من به همه اینا توجه کردم و اینها در واقع دستمایه مفهومی شده برای ورود به قرآن و کشف اون جامعه مطلوبی که از قرآن شستم باد کرد. و همونطور که عرض کردم در چارچوب مفهوم ما از تمام اینها استفاده شده، و نکته سومش اینه که تمرکز بر مفهوم رابطه به عنوان ظرف تحقق کنش شده و تحلیل اون در ساحت‌های چهارگانه‌ای که برای جامعه سالم میشه تصور کرد، یعنی یکی ساحت شخصی و درونیه، یعنی رابطه شخص با خودش، ساحت مادی و فیزیکی رابطه‌ای که با حوزه و روابط محیطی برقرار میکنه انسان ساحت معنایی حوزه روابط ماورایی است و بالاخره ساحت اجتماعی که حوزه روابط با دیگران هست در سطوح خرد و کلان و جامعه رو ما به عنوان شبکی از این روابط متقابل متکثر در نظر گرفتیم، روابط اجتماعی متقابل متکثر که در قالب یک فرهنگ و جلوه میکنه متشکل است از ارزش‌ها و هنجارهایی که در هر فرهنگ وجود داره. یک اشاره خیلی سریع هم به مراحل کاربست روش اشاره میکنیم که خب ابتدا آیات رو ما به طور بعد از تدوین مفهوم چارچوب مفهومیمون و اینکه یک ذهنیت نسبت موضوع و مسئله پیدا کردیم وارد قرآن شدیم و حدود 1866 آیه که فکر میکنم حدود یک سوم قرآن باشه مضامینی رو در ارتباط با موضوع در اون شناسایی کردیم. در مرحله بعد این 1866 آیه رو به صورت جداول از این آیات که در یک ستون آیه ترجمه و در نهایت تفاصیلی که مرتبط با بحث اجتماعی بوده در کنار هر آیه قید شده و جدول چیزی در حدود فکر میکنم 650 صفحه شده بود که اینا به تدریج وارد نرم افزار تحلیل محتوای کیفی شده، نرم افزار Max QD و بعد از اینه که مضامین اجتماعی، مضامینی که صریح از در واقع قرآن استنباط میشه کد گذاری میشه و چیزی در حدود 5267 کد ما زدیم داریم. در مرحله بعد این کدهای اولیه تبدیل به یک سری مفاهیم انتزاعی از اینها شده که تعدادش 393 است. در مرحله بعد مقوله ها در ذیل اون چهار ساحتی که عرض کردم درج شده و در مرحله بعد اومدیم اینا رو در سطح باورهای ارزشی و هنجاری، یعنی هنجار هم خود شامل ناهنجاری ها و هنجارها باید نبایت هایی که قابل استنباط هست از قرآن ذیل هر کدوم از رابطه ها انجام شده و در حین کارم یک اعتبار سنجی از نحوه استخراج مضامین توسط کارشناسا انجام شده که در واقع مسیری که داریم میریم یک مسیر کمتر از خطا داشته باشه. خب خطا که نمیشه بگیم 100% نداره چون کار ذهنی است و در واقع برای که مسیر خودمون اصلاح کنیم این اعتبار سنجی انجام شد. در مورد از اینجا من دیگه یافتار پژوهش سعی میکنم به طور مختصر خدمت شما عرض بکنم. نمای به این شکل که رابطه مطلوب در واقع اهل جامعه سالم که همون مؤمنان هستن با محیط پیرامونشون باید چه باورهای حاکم بر اونها، چه هنجار و ناهنجاری ها و متناسب همون سطوح چارگانه که عرض کردم خدمتون با خودشون، با امور فرامادی و خصوص با خداوند و روابط اجتماعی در قرآن با دیگران. اگر بخوایم به عنوان یک نکته کلیدی بگیم، روایت مطلوبه که در قرآن استنباط میشه مبتنی بر ایمان بر خداوند است و بخوایم توی یک در واقع طیفی رو نشون بدیم، یک طرف این طیف کفر و یک طرف ایمان و این رابطه های در طرف کفر با کافران متخاصم، با کافران غیر متخاصم، با منافقان است و در طرف ایمان هم موحدان اهل کتاب هست و مؤمنان. در هر کدوم از این 5 تا دسته ما سطح باورها یعنی ارزش های حاکم، هنجارها و ناهنجاری هاشون در کار تحقیق ارائه شده. خب قاعدتا چون خیلی مفصل بوده شاید همشو نشه جا به عنوان نمونه در رابطه مؤمنان با محیطشون مشخص الان بحث باورهای ارزشیش، هنجارها و ناهنجارها، اعدادی هم که کنارش درد شده تعداد کدهایی بوده که شامل در واقع این قسمت میشه. به عنوان نمونه مثلا بحث مالکیت واقعی خداوند مثلا از یکی از آیاتی که استنباط شده این است، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب از استنباط شده که مالک واقعی محیط زیست و همه چیز در عالم خداوند است. خب 11 تا کد داشته این. برای من سریع‌تر میرم تا بحث‌های انتهایی برسیم که شاید اهمیتش بیشتر. در مورد رابطه انسان با خودش هم به همین شکل، یک سری باورهای ارزش قابل استنباط است، یک سری هنجارها هست و ناهنجاری‌ها. دو بحث هنجارها ما بحث تفکر، تعقل که در قرآن بسیار تکرار شده رو میشه جزء در واقع این قسمت قرار بده. و اصولا هرچی این بحث رابطه با خود عمیق‌تر باشه، مسیر برای خود خداشناسی نیز هموارتر، یعنی در تفکر است که انسان به خداوند میتونه درس پیدا کنه، یعنی در اون رابطه هم. بحث رابطه با امور فرامادی هم خب بحث آخرت و معاد هست، یعنی معاد باوری هست. اصلش که رابطه با خداوند است که 1115 کد خورده، اگه دقت کنی یعنی چیز در حدود 1/5 کدهای ما در کل کار تحقیق مربوط به همین قسمت باشه. بحث حدود الهی هست، نیروهای غیبی مثل فرشته، ملائک، شیاطین. شیاطین من جدا کردم، اینا نیروهای غیبی مثبت هم میشتن. قرآن و کتب آسمانی هست که در مورد هر کدوم از اینا در قرآن به طور مفصل مطالبی ذکر شده. مثلا در مورد نیروهای غیبی باز من یک آیه اینجا آوردم که بحث کمک فرشته ها در واقع فکر کنم جنگ بعد بوده که خداوند میگه ملائکه‌ای رو برای کمک به شما نازل کردیم. خب قاعدتا یک فرد مؤمن باید نسبت به اینها ایمان و باور داشته باشه. در رابطه اهل مؤمنان با خداوند نیز در سطح باورهای ارزشی به طور خاص من این رو تفکیک کردم. مشخص تعداد کدها مرتب شده، بحث هنجاری، بحث ناهنجاری هایی که توجه به خداوند و مطالبی که مشخص تو اسلاید و ذکر شد وقت بگیره خب در واقع تفکیک شده. در یک جامعه سالم قاعدتاً رابطه مؤمنان با خداوند تونه ذیل این موارد جای بگیره. و در قسمت روابط اجتماعی، روابط مطلوب چیز به همون شکلی که در اون طیف اشاره کردم، روابط با دشمنان و جامعه سالم هم ناظر به یک سری باورها و ارزشها هست، هنجارها و ناهنجاریها. من وقت کم، من سریعتر رد میشم که مگه رو اسلاید توضیح اضافی نمیدم. و رابطه با منافقانه که در قرآن باز تغییر شده و یک نوع تیپولوژیه که تقریبا توی مدینه فاضله‌های دیگه ما هیچ ردی از این نمیبینیم تا قبل از اسلام، که در واقع منافقان رو صورت بندی کرده قرآن، که ما هم باز تو باورهای ارزش هنجار و ناهنجارها به اون اشاره کردیم. رابطه با خدا باوران و اهل کتاب هست به استناد همین آیه 62 سوره بقره که خداوند اهل کتاب رو میگه با شرطی که اینا ایمان به خداوند و روز آخر و عمل صالح انجام بدن، اینا جزء مؤمنان هستن. و مهمترین بخش تحقیق شاید بحث روابط مؤمنان با یکدیگر است که خب به طور تفصیلی ما به پرداختیم. مثلا بحث باورهای ارزششون 908 داره کد خورده که با تفکیک شده در مواردی که در اسلاید مشاهده میکنید. در بحث هنجارهاش هم همینطوره، فکر میکنم چیزی در حدود 62 تا هنجار ما استخراج کردیم و اینا در اون کار اصلی ذیل هر کدوم در واقع تحلیل های مفصلی از دیدگاه جانشناسی و متناسب و چارچوب های مفهومی که عرض کردم اومده. البته همش که خب خیلی کار مفصل ترید، مهمترین هاشو مثلا بحث عمل صالح و استقامت اینا رو به ترتیب و رعایت اخلاق اینا ذکر شده و تحلیل های ذیل هر کدوم اومده. ناهنجاری های هم همینطور من عبور میکنم و میرم تو مسائل تحلیل نظری. اون چیزی که از تمام این مقولات ما به دست آوردم مقول هسته تحقیق بود و اون خدامرکزی در روابط انسانی. در واقع مهمترین ویژگی جامعه سالم در قرآن این بحث خدامرکزیشه که در کانون تمام روابط انسانی، چی روابط اجتماعی و چه روابط غیر اجتماعی حضور داره. مهمترین ویژگیش چیه؟ توجه انسان به حضور خداوند در تمام سطوح وجودی، جهتگیری اولیه و به ذات به خداوند در تمام این روابط. در واقع خدا مرکزی عامل انسجام هنجارها و ارزش‌های اجتماعی جامعه سالم است و عامل یک پارچگی در سطح افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه و به خصوص موجب تمایز و هویت فرهنگ جامعه سالم با سایر جوامع میشه. و این اگر تو شکل هم دقت کنید، در واقع ساحت وجودی خداوند بر اساس معارف قرآن احاطه کامل و تمام روابط انسانی داره. مبانی هستی شناختیش رو اگه بخوام عرض بکنیم، یکی خدایی بودن وجود هستی، هماهنگی پارچگی و نظاممندی هستی، مادی و فرامادی بودن موجود هستی، یعنی تک بعدی نیست جامعه قرآن، هدفمندی هستی و باور به جهان غیب و عالم آخرت. این جامعه سالم بر اساس قرآن یک سری کارکردهایی هم داره و اون ایجاد نوع زندگی اجتماعی برای شناخت و پرستش خدای واحد، ایجاد نظام روابط برای تفاهم بیشتر در اصول و نمادهای مشترک، ایجاد همنوایی اجتماعی متناسب با فرهنگ خدا مرکزی و توجه به حفظ و بقای جامعه از طریق هنجار حجاب با دشمنان متخاصم، هوشیاری نسبت به منافقان و پرهیز از ازدواج با مشرکان و کافران. هر کدوم این ناهنجاری ها میتونن در واقع جامعه، دامنه جامعه سالم رو محدود کنن. در هر نظریه باید قدرت پیشبینی هم وجود داشته باشه که مبتنی بر آیات قرآن اطلاع و انحراف فرد و جامعه بر اساس نظام باورها و هنجارها به کرات بهش گوشزد شده، چه جوامعی منحط شدن و چه جوامعی مبتنی بر توصیه قرآن میتونن اطلاع پیدا کنن. از سقوط جوامع بر اساس بی‌عدالتی، تفرقه، ترک امر به معروف و نهی از منکر و گسترش دنیاگرایی و فسق و فجور هست. اینا رو در قرآن پیش بینی شده. الگوی استنباطی هم که میشه به روابط اجتماعی از قرآن به دست آورد، حالا اگه اون مدل نظری یا نظریه بخوایم اسمش رو بذاریم، در واقع جامعه سالم متشکل از چهار نوع رابطه است که ما عرض کردیم و پایه همه این روابط اخلاق انسانی، عدالت انسانی و کرامت انسانی است، صرف نظر از نوع عقیده‌ای که افراد دارن. در رابطه با مخالفان و منافقان و مخالفان غیر متخاصم، مهمترین مؤلفه آمادگی و هوشیاری در مقابل اینهاست. در رابطه با دشمنان متخاصم باید رابطه تقابل و خصمانه باشه، نباید در واقع کناری گیر کرد. در رابطه با اهل کتاب و سایر ادیان هم بحث تساهل و مدارا و گفتگو باشون مطرح، و به خصوص روابط داخلی مؤمنان با یکدیگر از نوع رابطه برادری و اخوته که در چند جای قرآن ذکر شده که به مبتنی بر تعاون، صمیمیت عمیق با مؤمنان است. و در نهایت اسلاید آخرم پیشنهادهایی که مطرح بوده در این کار تحقیقی، یکی بحث ضرورت‌های تعامل قرآن و جامعه شناسیه که بر اساس یک سری پیشنهادات و گستردگی موضوع جامعه سالمه که میتونه زمینه مسئله یابی برای محققان باشه. هر کدوم از اجزای تحقیق خودش قابلیت گسترش یک تحقیق هم داره و نتایج اینطور تحقیقات میتونه دستمای مناسبی برای شناخت حساسیت‌های فرهنگی در یک جامعه اسلامی باشه و بالاخره ارزیابی و نقد علمی روش انجام شده در اینطور مطالعات میتونه زمینه گسترش تفاسیر تخصصی و موضوعی در قرآن قرار بگیره. ببخشید که طولانی شد و اذیت شدیم، امیدوارم که مفید باشه.